بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع در درس یک مطلبی رو من خدمت شما عزیزان عرض کنم و اون این هست که شاید حمله اصلی بله طوفان الاقصا دیشب شروع شد، به دلیل اینکه اسرائیل دیشب در حالتی که مردم داغ دیده غزه بدون آب، بدون برق، بدون غذا در خواب بودن، حالا ما اینجا میگیم در خواب بودن، نمیدونیم در خواب بودن نبودن، در حالت وحشت با زره پوش های بسیار زیاد حمله کردن به غزه. در این حین که حمله کردن به غزه، بلا فاصله از طرف یمن تقریبا نزدیک 6 موشک کوبیدن به اسرائیل، از طرف دیگر حزب الله هم حمله کرد، از طرف دیگر هم واحد موشکی حماس و جهاد اسلامی هم با موشک هایی که داشتن تل آویو رو کوبیدن و نیروی زمینی اسرائیل هم با تلفات و از دست دادن 30 تا تانک و زره پوش فرار کرد. این رزمندگان حدود 40 کیلومتر زیر غزه تونل کندن تا سر مرز اسرائیل، تجهیزات فراوانی در اونجا دفن کردن. این از یه طرف قضیه، از طرف دیگه هم الان خود مردم غزه مثل یه گلوله آتشین هستن بر علیه اسرائیلی ها. چرا؟ چون دیگه خانواده‌ای در غزه نیست مگر اینکه داغ دیده است، عزیزی از عزیزانشون رو از دست داده اند. به قدری وضعیت اسرائیل در هم و بر هم هست که توان تصمیم گیری درستی در اسرائیل وجود ندارد، فقط دیوان وار دارد بمباران میکند. وقتی که شکست میخورد در این حمله زمینی، به صورت مکرر دیشب بمباران میکند غزه را و یک فاجعه عظیمی، کشت و کشتار عجیبی در بین مردم غزه به وجود آورده. از طرف دیگر مصیبت اینجاست که جهان اسلام، جهان اهل تسنن سکوت کرده. چرا؟ به واسطه این مزدورانی که حاکمان اونها هستند. خود دولت عربستان که خودش رو ام القرى اسلام میداند، به واسطه مذهب وهابیت این مردم عرب زبان را تخدیر کرده. کشورهای اروپایی، آمریکا که مهد ظلم و ستم است، مردمش بیدارند و تظاهرات میکنند، این مردم حجاز و سعود و اسلام این خیالشون نیست. چرا؟ یکی بحث تخدیر فکری اینها توسط وهابیت، دیگری شدت برخوردی است که آل سعود با این مردم دارن. کافی است که یکی اعتراض بکنه، اعدامش حتمی است، خراب شدن خانه‌اش هم حتمی است. البته میدونید تنها کشوری در میان کشورهای مسلمان که فقط و فقط عشیره ای اداره می شود، هیچ قانونی مجلسی چیزی در کار نیست. همین دولت عربستان، هرچه رئیس عشیره آل سعود گفت همون باید باشه. سایر عشیره های مردم منطقه حجاز باید در خدمت عشیره آل سعود باشند و در خدمت اونا باشند. بر همین اساس البته مدتی است که شیوخ عشایره در مناطق حجاز یواش یواش آهسته آهسته یه حرکت های رو انجام میدند، ولی واقعیش اینه با توجه به بیداری که امروز در جهان اسلام وجود دارد، این حرکت ها حرکت های ضعیفی است. خب الان دوباره وهابیت به نفع اسرائیل الان فعال شده، الان علمای وهابیت دارن تبلیغ میکنن بر بین مردم مسلمان که اولا مسجد الاقصا یه مسجد معمولی است مثل سایر مسجدها. ما در دنیای اسلام و در جهان کلا مساجد زیادی داریم، این مسجد الاقصا فرق نمی کنه با معبدهای دیگر مسلمان ها، چه لزومی داره اصرار بر حفظ این مسجد الاقصا؟ این یکی. ثانیاً مردم فلسطین که میگن ما حافظ مسجد الاقصا هستیم، اینا آدم های مهاجری هستیم، اینا صاحبان اصلی مسجد الاقصا نیستن. این رو الان وهابیت در شبکه های مختلفشون دارن تبلیغ میکنن. حرف اولشون که گفتن مسجد الاقصا مسجد معمولیست کاملاً باطله. اینا یا واقعا از تاریخ اسلام سر در نمی آورن، یا تاریخ اسلام رو می دانن، خودشون را به مزدوری زدن. و الا اون مقداری که پیامبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اونقدر که به سمت بیت المقدس نماز خوند، به سمت مسجد الحرام نماز نخوند. کی جریان تغییر قبله پیش آمد؟ زمانی که پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت کرد. وقتی به مدینه مهاجرت کرد چندین ماه باز پیامبر با اصحاب به سمت بیت المقدس نماز می‌خوندند، که یهود ایراد گرفتن، بله دین شما یا دین درستی بود به سمت قبله ما یهودی ها نماز نمی خوندید. اون وقت بحث تغییر قبله پیش آمد. یعنی پیامبر 13 سال و اندی به سمت بیت المقدس نماز خوند، 9 سال و اندی به سمت مسجد الحرام نماز خوند. چطور شد مسجد الحرام با اون قدسیت و عظمت که درسته باید باشه مسجد الاقصا نباشه؟ این یکی ها؟ همینه، بله، در باب معراج پیامبره که پیامبری من الان میخواستم عرض کنم که پیامبر زمان معراجش دستور آمد که اول باید بریم مسجد الاقصا و سیر تو هم مسجد الحرام نباشه، سیر تو باید از مسجد الاقصا باشه. که پیامبر می رود شبانه مسجد الاقصا، اون هم نه از مسجد الحرام، از مسجد الحرام نمی رود، از خانه می رود به مسجد الاقصا و در اونجا پیامبر دو رکعت نماز می خواند، بعد می رود در خانه منازل انبیا، بعضی از انبیا البته نماز می خواند در منازل بعضی از انبیا، و از اونجا به معراج می رود. که حالا چطوری و چون از اون این بحث خیلی مفصل است در باب معراج. حالا این عالم وهابی میگه مسجد الاقصا چیز معمولی است. این یکی دیگر، این که میگوید فلسطینی ها مهاجر هستند، کاملا حرف غلطی است. قبل قبل از این که اسلام بیاید اجداد همین فلسطین ها در اونجا ساکن بودن، ساکن بودن اونجا. حالا ممکنه 2000 سال پیش اینا از جای اومده باشن، ولی معناش این نیست که 2000 سال پیش اومدن از یک جای، پس اینا چی هن؟ پس اینا مهاجرت هن. حرف بی‌معنایی است. عجیبتر این است که کاری کرده از اسرائیل به همکاری آمریکا که رئیس جمهور مصر مثل یک مهره کاملا بی اراده مصر رو در اختیار آمریکا و صهیونیست‌ها گذاشته است. خود رئیس جمهور مصر داره زمزمه آمدن مردم غزه را به سرزمین مصر داره مطرح میکند، منتها با یک بیان و یک زبان دیگری است. کنفرانسی گرفته شده اعراب چند روز پیش در عربستان، مجری این کنفرانس علناً میگوید حماس و مردم غزه تروریست هستند. یعنی دقیقاً حرف اسرائیل و آمریکا از دهان یه فرد مسلمانی که مجری این از کنفرانس هست بیرون میاد. وقت برید سراغ مردم یمن، مردم یمنی که مردم داغ دیده‌ای هستند، مردمان 8-9 سال در مقابل ظلم و ستم آل سعود و بعض شیوخ منطقه مقاومت کردند، بالاخره وادار کردند اینا را به عقب نشینی. اینها اعلام آمادگی کردند و عملا هم دیشب نشان دادند. مردم یمن از نظر اصیل بودن رگه های عربی، اونا مردمان اصیلی هستند نسبت به مردم مکه. مردم مکه مخصوصا قریششون، اینا از نواده های ابراهیم پیامبر هستند، از یک جای دیگه بلند شدن اومدن اونجا. اگر این 1000 کتاب ها رو بخواهیم حساب بکنیم، در حالت که مردم یمن دارای تمدن بسیار بزرگ و گسترده‌ای بودند که یکی از تمدن‌های مردم یمن تو قرآن آمده است، جریان حضرت سلیمان و بلقیس که تو قرآن به صورت مفصل گفته شده. پادشاه مردم یمن بلقیس زن بسیار دانایی بود، بسیار دانایی بود، که وقتی پیام حضرت سلیمان به او رسید توسط هدهد، جلسه مشورتی گرفت با سران مملکت، هر کس پیشنهادی داد، این زن پیشنهادی داد که همه قبول کردن، گفتن آقا ما هدایایی رو میفرستیم برای سلیمان، اگر هدایای ما را پذیرفت، میفهمیم پادشاهی مثل سایر پادشاه، اگر هدایای ما را نپذیرفت و یک گونه خاصی برخورد کرد، میفهمیم او پیامبریست از انبیا. و همینطور هم شد، هدایا پذیرفته نشد. عرض کنم خدمت شما، دوباره پیغام داده شد به بلقیس و بلقیس هم عرض کنم تصمیم گرفت که خودش شخصا برود پیش حضرت سلیمان که شما دیگه داستان شد. و تمدنهای بعدی که در یمن به وجود آمد، در حالتی که چرا یمن به این روزگار گرفتار شد، روزگار عقب ماندگی و اینها، به واسطه اون مزدورانی که در یمن بودن و نوکران آمریکا و اسرائیل بودن، واسه همین نوکران. عامل اصلی آمریکا و عربستان بود که بالا سر اینها بود. بله، امروز مردم یمن استقلال خودشون رو به دست آوردن و میبینیم که وفای خودشون، علارغم این که زخم کاری که عربستان با موشک‌های آمریکا، هواپیماهای آمریکا بر اینا هم هنوز خوب نشده، هنوز در محاصره هستن، دفاع میکنن از مردم فلسطین و عرض کنم خدمت شما موشک‌های خودشون را حدود 6 موشک از یمن فرستادن به سمت اسرائیل. خب این دردها رو آدم باید کجا ببره؟ چرا جامعه مسلمی اینطور هستن؟ کی میخوان بیدار بشن و عملا؟ البته مرد به قدری فاجعه سنگینه که مردم دنیا بیدار شدن. به قول رهبری وجدان عمومی مردم دنیا الان آشفته است و برافروخته است. ولی خب اقدامات عملی باید جانب مسلمان ها در کار باشد. اقدام عملی در کار نیست مگر نیروهای مقاومت در یمن، در عراق، در سوریه، در نمیدونم لبنان، مردم غزه هم خودشون در حال دفاع هستن. حالا بالاخره اون چی که الان وظیفه ماست دعا کردن برای مردم فلسطین هست تا بتوانند صبر استقامت کنند. وقتی صبر استقامت، صبر استقامت کردن، یاری خداوند میآید. بدانی اگر آمریکا نبود اسرائیل دیگه با همون حمله اول نابود شد، با حمله اول نابود شد. علامتش چیه؟ علامتش اینه که هیچ گونه دستاورد نظامی اسرائیل با اون هیمنه در مقابل یه گروه به نام حماس نتونسته به دست بیاره. فقط از روی غیظ و غضب و نداشتن چاره شروع میکنه بمباران های کور. یعنی اسرائیلی که ارتش 6 کشور عرب را شکست داد و تعدادی از سرزمین های اونها را مثل سینا و نمیدونم جولان و مقدار خاک لبنان و اینها را گرفت، امروز در مقابل یک گروه به نام حماس جهاد اسلامی درمانده نمیشه. بله چکار کنیم؟ بله دیگه، بله، آره، بله، 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 هیچ کاری نتوانست دست بکنه. در حالتی که در عرض چند روز ارتش 6 کشور عرب رو شکست داد، در عرض چند روز. این درمانده شدن هم نمیده چکار باید بکنه. ایه طرف دیگه گنده تمدن غرب الان داره میاد بالا. تمام دنیا یک طرف میگن اسرائیل ظالمه، همین مدعیان و حقوق و بشر و آزادی و همین هایی که میگن زن زندگی آزادی اومدن اعلام وفاداری کردن، اومدن باید خاک اسرائیل شده اعلام وفاداری کردن. تنها اعلام وفاداری نبوده بلکه ابزار نظامی هم دارن میفرستن، ابزار نظامی هم دارن میفرستن. آمریکاست، انگلیس، فرانسه است، آلمان، حالا مابقی کشورهای اروپایی اون عددی نیستن. مابقی کشورهای اروپایی تابع این سه کشورند، فرانسه، انگلیس، آلمان، خود این سه تا تابع آمریکا هستند. والا استرالیا و نمیدونم سوئد و چی و چی اینا هیچ گونه عددی حساب نمیشن در معادلات قدرت‌های جهانی. گند تمدن غرب هم داره میاد بالا با اون حقوق بشر و ادعاهایی که با امپراتوری رسانی داشت انجام میداد دیگه الان برای مردم داره واضح میشه و داره روشن میشه. اینجور مسائل نوید دهنده یک حرکت جهانی است. مرحوم امام گفت اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. احتمال داره این اینا آغازش باشه. خب ملاحظه فرمودید، رهبری هم یه صحبتهایی داره، میگه آینده دنیا آینده دین، آینده معنویت هست، آینده عدالت هست. احتمال داره اینا همه آغاز همین ها باشد. خب چند کشور هستن که احتمال تمدن درشون هست، اینو تحلیلگران غربی میگن. یکی ایرانه، یکی روسیه است، یکی چینه، یکی هنده. ولی اینها همشون تو یک پازلی دارن حرکت میکنن که اون سیستم جهانی را استکبار چیده. منتها اینا خواهان سهم بیشتری هستن. چین خواهان سهم بیشتری است، روسیه خواهان سهم بیشتری است. حالا هند هم در مراحل بعدی خواهان سهم بیشتری است. ولی اونی که صاحب فکره و میخواد این قفل بندهایی که استکبار جهانی برای اون سیستم جهانی چیده، این ایران است که میخواهد اون قفل بندها را عوض کند و فلش تابلوهای حرکت انسان را میخواد عوض کند، فلش ها را میخواد برگرداند به سمت دین، مردم را میگه این مسیر دین را شما حرکت کن. این فقط ایرانه و الا ما بقیه کشورهای مسلمان هم در همون سیستمی است که استکبار جهانی اون سیستم را تنظیم کرده است. حالا دیگه بحثش خیلی مفصله، کتاب هم نوشتن چند نفر از دانشمندان غربی، مخصوصا اسم ولایت فقیه آوردن، دانشمندان علوم سیاسی را دارم میگم، که دنیا حرکتش عوض می شود، عوض شدن حرکت دنیا با تفکر ولایت فقیه است. اون تفکر ولایت فقیه که خمینی، اینا میگن خمینی مطرح کرده و ادامه دهنده او خامنه است، این به صراحت دارن بیان میکنند. لذا در حال حاضر فعلا اون چی که وظیفه ما هست دعا کردن است. برای چی؟ برای مردم فلسطین که خدای مطالب اینا رو یاری بدهد. دوم، توی فضای مجازی دوستان هر کجا بحث فلسطین، هر کجا بحث غزه، هی مطالب منتشر بکنید. اگر یه جا مطالب خوب دارید بلافاصله مطالب رو منتشر کنه در جای دیگری، بلاخره در همین حد فعلا از دست ما برمیاد. البته ظاهرا تمام سیستم های موشکی ایران هم همه آماده باش هستن، ملاحظه فرمی که اگر خطری پیش اومد ایران بتونه دفاع بکنه. بله آره کلن کلن بله. خب این لازم بود که من بگم خدمت اکنون گرچه وقت منتری زمینه گذاشت.
جهاد اسلامی و
خدمت به عنوان شما صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در مورد این بود که آیا عمل حر میتواند عوض واقع بشود در بیع یا نه. اقوال را و دلائل اونها را به اشکالات اونها را مطرح کردیم و ثابت شد که تعریف مال بر عمل حر قبل از معاوضه صدق می کند. بر عمل حر قبل از وقوع معاوضه بر عمل حر مال صدق می کند. وقتی که مال صدق کرد پس بیع هم در او سری خواهد بود. بعد از معاوضه بر عمل حر که خیلی روشنه بیع صحیح هست، همه قبول دارن، اختلاف در اونجاییست که قبل از معاوضه و اجاره و صلح بر عمل مشهور بخوایم عمل مشهور رو عوض قرار بدیم در بیع. اختلاف اونجا، اختلاف قبل از معاوضه هست، اونجا مشخصه. اختلافی که وجود دارد آیا عمل هر میتواند عوض واقع بشود در بیع یا نه، مربوط به قبل از معاوضه است. یعنی قبل از این که اجاره صلح بر عمل هر واقع بشود آیا عمل هر میتواند عوض واقع بشود در بیع یا نه. اقوال رو، اشکالات و دلایل رو گفتیم، الان رسیدیم به مختار. مختار این است که عملها قبل از معاوضه میتواند در بیع عوض واقع بشود. چرا؟ چون تعریف مال بر اون صدق میکند، تعریف مال بر اون صدق میکند. مال آن است که مردم به اون رغبت داشته باشند و در ازایش چیزی بدهند. همین تعریف بر عمل حر قبل از معاوضه صدق میکنه. وقتی که صدق کرد پس میتواند عوض در بیع واقع بشود. انما الکلام در این است که آیا بر عمل حر که مال صدق می کند، ملک هم صدق می کند، به گونه ای که بگوییم حر صاحب عمل زمالن، به گونه ای که بگوییم حر صاحب عمل زمالن، آیا این صدق می کند یا صدق نمی کند؟ اونهایی که گفتند عمل حر قبل از معاوضه مال نیست، اونا میگن ملک هم نیست، یعنی نمی توان به صاحب عمل حر گفت زمالن، نه مال است نه ملک. ولی کسانی که میگویند مال هست، خود آنها تعداد زیادشون قائلند بر این که ملک نیست، مال هست ولی ملک نیست، و نمیتوان به عمل حر گفت حر صاحب مال هست، نمیتوان. چرا؟ این یک مسئله که چرا جواب میدیم. مسئله دوم، اگر مال هست پس چرا طرفداران عدم مال استشهاد کردند به عدم استطاعت حر؟ یعنی گفتن مال نیست عمل حر، شاهدش هم چند مثال چند مورده. یک، مستطیع نیست حر. دو، اگر کسی او را زندانی کرد در مقابل عملش ضامن نیست، ضامن نیست. این و همچنین یا سومی، عمل حر نمیتواند رهن قرار بگیرد. اینا علامت این است که این عمل حر مال نیست. خب حالا بنابر نظریه کسانی که میگن عمل حر مال هست و میگن ملک نیست، چرا در این حال میگویند حر مستدیع نیست؟ حابس و زندان کننده ضامن عمل حر نیست، چرا؟ پس در اینجا دو تا سوال مطرح شد. یک، اونهایی که قائل به مالیت عمل حر هستند چرا میگویند ملک صدق نمی کند بر عمل حر؟ چرا؟ و نمی توان به حر گفت او زومالن، مالک مال هست و داره مال هست، نمی توان گفت. این یک. دو، اگر عمل حر مال هست چرا مستطیع نیست؟ چرا حابس نباید ضامن عمل حر بشود و چرا نباید عمل حر رهن واقع بشود؟ در اینجا جوابهای متعددی داده شده که ما انشالله فردا جواب این سوالات را خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.